یه سری از تجار و بازرگانان اینها. بعد میگفتش که یکی از این نیروهای اقتصادی، فعالان اقتصادی به من گفت که فلانی، از این به بعد دیگه ما باید کارگری بریم، ما باید بریم افغانستان، یعنی ایرانی ها باید برن افغانستان. گفتم چطور؟ گفت آقا آمریکایی ها اونجا اومدن دیگه، اونجا خلاصه همه چی روبراه میشه و بالاخره. خب البته ما دوست داریم که همه کشورهای دنیا پیشرفته باشن ها، یعنی از این که خدا نکرده یه وقت کشوری مشکل داشته باشه ما خوشحال نمیشیم. ما دوست داریم افغانستان توسعه یافته ترین کشور دنیا باشه، عراق توسعه یافته ترین کشور دنیا باشه، سوریه توسعه، این کشورهای همسایه ما، کشورهای مسلمان، پاکستان توسعه یافته ترین کشور دنیا باشه. اینا جز آرزوهای ما هست، ما خوشحال نمیشیم خدا نکرده که. ولی میخوایم بگیم این قاعده قاعده درستی نیست. این که تو ذهن خیلی ها یا بعضی ها هست که اگر کشوری به روی آمریکا اومد در خودشو باز، بیایید شما، حالا یا به زور یا به رضایت. خب در افغانستان که اینا به زور وارد شدن، در عراق که اینها به زور وارد شدن، ولی بالاخره دولت‌های جدیدی که الان روی کار آمدن که مانع اینها نیستن که بله. الان بزرگترین سفارتخانه آمریکا تو دنیا تو عراقه،
با چند هزار کارمند،
با بیش از 3500 بله. کارمند رسمی. خب حالا چند هزار هم که نیروی نظامی بله. دارن توی افغانستان هم که اینا حدود 14000 نیروی نظامی رسمی الان دارن، یعنی رسما اعلامشون اینه، با پایگاه‌های مختلف. خب عرض ما این بود که اگر این حرف درست بود بعد برای این کشورها توسعه به ارمغان می آورد، اما این اتفاق نیفتاده. خب اما اونجایی که یک کشوری مثلا ژاپن هم با آمریکایی ها ارتباط داره، آمریکایی ها اتفاقا در ژاپن هم مستقر هستن، الان توسعه ژاپن که از کره جنوبی هم توسعه ژاپن خب بیشتره دیگه، آیا توسعه ژاپن به آمریکایی ها برمیگرده؟ به این شنونده عزیز توصیه میکنم کتاب استراتژی 2025 امریکا رو که به فارسی هم ترجمه شده بخونن. در استراتژی 2025 امریکا که من همون سالهایی که این منتشر شده بود یه نقدی کردم که همون زمانم منتشر شد،
یعنی استراتژی امریکا تا سال 2025،
بله این در 1998 منتشر شد، بله. اونجا تک تک کشورها رو اینها اسم آوردن، از جمله همین ژاپن رو، که ژاپن احتمال داره که در حوزه میکرو الکترومکانیک از امریکا جلو بزنه. اگر ژاپن بخواد از امریکا جلو بزنه ما چطور باید جلوشو بگیریم؟ یعنی اینطور نیست که اینها بگن ما الان شما ببینید ژاپنی ها این همه پیشرفت کردن، شنیدید که ژاپن در عرصه نظامی، در عرصه مثلا تسلیحاتی یک فعالیتی داشته باشه که چشمگیر باشه؟ تا همین چند سال پیش حتی به ژاپنی‌ها اجازه نمی‌دادن در حوزه صنعت هوایی اینها تولید داشته باشن. اخیراً که شرکت میتسوبیشی وارد بحث هواپیماسازی شده، خب باز با اجازه و نظارت اینها هست، چون معتقد بودن که اینها دوگانه هست، یعنی گفتن اگر شما وارد بحث هواپیماسازی بشی ممکنه که بخواید وارد بحث‌های نظامی هم بشید.
این منظور از اتحالی این است که کشوری مثل ژاپن و کره جنوبی با همه پیشرفتی که در حوزه صنعت دارن باز برده ای آمریکا هستن،
یعنی میخوام بگم که تحت نظارت آمریکا هستن، یعنی این پیشرفت‌ها اولا با همت خودشونه، ثانیاً بیش از اون که با تشویق آمریکایی‌ها مواجه باشه، آمریکایی‌ها مراقبت میکنن که این پیشرفت‌ها متوجه بخش‌های نظامی نشه، مخصوصا برای ژاپنی‌ها،
بله.
چون از بعد از جنگ جهانی دوم اینا اونجا مستقر هستن، که هنوز که اینا از ژاپن رو ول نکردن، که قانون اساسی ژاپن همون قانون اساسی هست که بعد از جنگ جهانی دوم با نظارت امریکایی ها نوشته شده،
بله.
هنوز که هنوز بیش از 50% بودجه خودشون رو ژاپنی ها نمیتونن صرف امور نظامی بکنن، ارتش ژاپن رو نمیتونن به کشورهای دیگه گسیل بکنن، فقط یک مورد اینها ارتش ژاپن رو به خارج از ژاپن فرستادن، اون هم با اجازه و درخواست امریکایی ها بود، همین مورد عراق بود که اینها یه تعداد کمی از ارتش ژاپن رو آوردن به مثلا عراق، که حالا اونم یه داستان مثلا دیگری داره. بنابراین ما روی اون بخش این ماجرا تاکید داشتیم و اون این بود که ارتباط با آمریکا نمیتواند ضامن پیشرفت هیچ کشوری باشه، چنان که خیلی از کشور مصر با آمریکا رابطه داشته و داره و کمپ دیوید هم رفته امضا کرده. ولی این برای مصر یک پیشرفتی رو به ارمغان نیاورده. هر کشوری برای اینکه پیشرفت بکنه باید روی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی و فرهنگی خودش حساب کنه. کشورهایی هم که پیشرفت کردن و با آمریکا هم رابطه داشتن، اون پیشرفت ناشی از ارتباط با آمریکا نیست، بلکه ناشی از عزم و اراده ملی خود اونها هست. اگر صرف ارتباط با آمریکا میتونست باعث پیشرفت بشه، نباید بسیاری از کشورهایی که با آمریکا رابطه دارن اینها دچار مشکل میشده.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی.
حالا واقعا مسیر پیشرفت کره جنوبی هم یه مباحثی داره که اصلا شاید نشه تو رادیو من بگم، که تو بعد از کتاب ها نوشته شده، عزیزان اگه خواستن بخونن که اینا با چه طرق نامناسبی وارد مسیر پیشرفت شدن. یعنی یه کارهایی کردن که هیچ ایرانی از اون کارها نمیکنه، برای اینکه مثلا یه دو دلار بتونن مثلا درآمد داشته باشن. خیلی کارهای عجیب غریبی، و میگم بعضن اونقدر کارها نامناسب و ناشایست هست که حتی گفتنش هم در کشور ما باعث کراهت خاطر میشه. یعنی مردم ما حتی حاضر نیستن بشنون که اینها یه همچین کارهایی کردن. این با یه جستجوی مختصر تو اینترنت مثلا بزنن که اقدامات کره ای ها، مثلا کره جنوبی ها مردم برای پیشرفت، فقط ببینن که چه کارهایی که میگن بعضی از اینها واقعا اونقدر نامناسب هست که اصلا انسان خاطرش مکدر میشه.
بسیار خوب. خیلی ممنون آقا از توضیحات حضرت عالی. برنامه پرسمان انقلاب تقدم حضورتون میشه از رادیو معارف 329-551 و 329-552 با پیشنماره 025 فراموش نکنید. مطمئن باشید صدای شما در این برنامه شنیده خواهد شد و همچنین ما پیامک بزنید به شماره 30553. همچنان با ما همراه باشید با برنامه پرسمان انقلاب.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطبین ارجمند رادیو معارف، همراهان محترم پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. مناسبت‌های سیاسی هفته رو مرور می‌کنیم. 23 مهر 1361 آیت الله عطا‌الله اشرفی اصفهانی، امام جمعه وقت کرمانشاه، پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن، توسط یکی از مزدوران آمریکا و منافقین کوردل در محراب نماز جمعه مسجد جامع به افتخار شهادت نائل آمد. آیت الله اشرفی در سال 1335 شمسی به دستور مرحوم آیت الله بروجردی رهسپار کرمانشاه شده بود و با اوجگیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، ایشان نیز مبارزات خود را در کرمانشاه آغاز کرده بود. شهید اشرفی اصفهانی به مسئله وحدت بین شیعه و سنی اهمیتی فوق‌العاده می‌داد و اقدامات ایشان در این زمینه بسیار مؤثر واقع می‌شد. 24 مهر 1357 مردم کرمان که به مناسبت اولین سالگرد شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و 40 شهدای 17 شهریور تهران در مسجد جامع کرمان تجمع کرده بودند، شاهد به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان و توهین به قرآن توسط اراذل اوباش عمال رژیم پهلوی بودند. در حمله مزدوران پهلوی به تجمع 20,000 نفری مردم کرمان، فقط هویت 2 نفر از شهدا شناسایی شد و تعداد زیادی از علما و حاضرین در مسجد مجروح شدند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خیلی ممنون از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبات هفته را تقدیم حضور شما کردند. اما سوال یکی از شنوندگان را با هم می‌شنویم.
کارشناس محترم برنامه، سوالم اینه که علت تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال گروه طالبان چیه؟ مگر طالبان به سفارت ایران در افغانستان حمله و از آن را به شهادت نرساندن؟
بله، خیلی ممنونم از شنونده عزیز که سوال خودشون رو با ما در میان گذاشتن. شاید این سوال جا برگرده به همین ارتباطات دیپلماتیک اخیراً در واقع از سوی دولت ایران با گروه طالبان است و اخیراً گروهی از طالبان ظاهرا به ایران اومدن و مذاکراتی با مقامات ایرانی داشتن.
خب اول من سوال رو اصلاح بکنم که خیر، طالبان به سفارت ایران در افغانستان حمله نکردن، چون سفارت ما در کابل بوده و هیچ موقع.
حالا ظاهرا اینجوری میگم شنوندم از اون جهت
پرسیده. نه، احتمالاً منظور ایشون اون حمله ایه که به کنسولگری ایران در مزار شریف شد.
بله.
و تعدادی از دیپلمات های ایرانی و خبرنگار ایرانی
بله
اونجا شهید صارمی اونجا به شهادت رسیدن، که اون هم هیچگاه معلوم نشد که توسط طالبان صورت گرفت یا توسط سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگری که می‌خواستن رابطه ایران و افغانستان رو بکشونن به سطح جنگ. یعنی در اون مقطع شاید تلاش‌های زیادی شد که چون طالبان رفتن دیپلمات‌های ایرانی رو در کنسولگری به شهادت رسوندن، پس ایران باید حمله کنه به افغانستان و انتقام خون این شهدا رو بگیره.
بله.
که خب با تدبیر مقامات ایرانی چون این اتفاقی نیفتاد، ولی اون فضای سنگینی که ایجاد شد باعث شد که ایران یه سری اقداماتی انجام بده، مثلا نیروهای نظامی خودش رو تا مرزها هم ببره.
یعنی بله.
اینقدر فضای سنگینی بود توی اون شرایط.
اینا فتنهای بعد از حضور آمریکا در افغانستان دیگه.
بله، من خودم چون اون موقع رفته بودم سیستان، بخش عمده ای از تجهیزات و تسلیحات رو ایران منتقل کرده بود به منطقه سیستان و اینکه
بله.
به هر حال به لحاظ روانی میخواست پاسخی به جامعه بده که ما داریم یه کارهایی میکنیم، مثلا شما نگران نباشید. ولی خب بعد یه مقدار که شرایط در واقع گذشت و اوضاع خورده آرومتر شد و این اتفاق نیفتاد و میگم تا امروز هم واقعا نظر اسناد و مدار، چون طالبان که اون رو هیچگاه به عهده نگرفتن و
بله.
نگفتن که ما یه همچین کاری انجام دادیم. زن قوی بر این بود که این علی‌القاعده بعد اون کشورهایی سازمانهای اطلاعاتی کشورها این کار رو کرده باشن که از جنگ ایران و افغانستان مثلا میتونستن سود ببرن، چون طالبان که هیچ سودی نمی برد از اینکه با جمهوری اسلامی خودش رو درگیر بکنه. با مثلا از شهادت این چند تا دیپلمات مثلا چه چیزی، چه نفعی برای طالبان داشت که مثلا همچین کاری بخوان بکنه. علی‌ای حال، حالا چه اونها این اقدام رو انجام داده باشن چه دیگران چون این اقدامی کرده باشن، این میخوام بگم بحث سفارت نبوده، بحث کنسولگری ایران در مزار شریف بوده.
اما الان در اذهان این است که طالبان یک گروه تروریستی است و ایران به اون نزدیک شده.
طالبان حتما گروه تروریستی بوده، در این شکی نیست. طالبان یه گروه ارزم به حضور شما متحجر تروریستی بود که با حمایت همین امریکایی ها اینها رفتن و کابل رو تصرف کردن و اونجا دولتی تشکیل دادن که هم بخش مهمی از خود مردم افغانستان رو اینها به شهادت رسوندن. من نمیخواستم که از طالبان دفاع بکنم،
یعنی
اون فقط بحث من این بود، گفتم سوال رو بگیم دقیق، یعنی سوال گفتم دقیق نیست. یعنی طالبان به سفارت ایران تا جایی که من در خاطرم هست لاقل حمله ای نداشتن. اون حمله مربوط میشد به
کنسولگری
ایران در مزار شریف، که اونم ثابت نشد که کار طالبان بوده باشه، چون اونها یک چنین چیزی رو به عهده نگرفتن، دیگرانی به اسم اونها در واقع به عهده گرفتن. اما اینکه طالبان یه گروه تروریستی بوده، رفیق و همکار القاعده بوده و عرضم به حضور شما اینها توسط پاکستانی ها، سازمان اطلاعات پاکستان و توسط امریکایی ها و توسط سعودی ها تسلیح شدن، آموزش دیدن و از مدارس علمیه طلبه ها در پاکستان روانه افغانستان شدن و تماماً هم با حمایت اونها بوده و جز مجموعه های تو اینا هیچ کدوم تردیدی
بله.
نیست. این سر جای خودش بس محفوظ باشه. خب اینها دولتی تشکیل دادن، دولتشون هم به هر حال شکست خورد. اینها بعضی از رهبران بزرگ شیعه افغانستان رو به شهادت رسوندن که مشهورترینشون خدا رحمت کنه شهید مزاری بود. در واقع براش میتونیم بگیم یه جور دامی پهن کرده بودن، در حالی که اون رو برای مذاکره دعوت کرده بودن به شهادت رسوندن اون رو. اما اون چی که اخیراً اتفاق افتاده، البته من نه جز تیم‌های مذاکره کننده بودم نه اطلاعات ریزی دارم، همین چیزی که آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در سفر به افغانستان گفتن، اون رو شنیدم و بعد چند تا تحلیل و بحث دیگه. در این حدی که من شنیدم بحث این نبود که عرضم به حضور شما ایران بره به سمت طالبان به این معنا که یعنی طالبان یه گروه خودی محسوب بشن، ایران با اینها بنشینه، عرضم به حضور شما نشست و برخاست بکنه، بحث این نبود. بحثی که مطرح بود این بود که به هر حال یه سری از مشکلاتی که داره برای دولت افغانستان پیش میاد از سوی طالبان داره پیش میاد، و اگر افغانستان ناامن باشه، این ناامنی یکی از جاهایی که سرریز میشه ایران هست. یعنی ما پیوسته از ناامنی هایی که در همسایگی ما باشه، حالا چه افغانستان باشه، چه پاکستان باشه، چه عراق باشه، چه هر کشور دیگری از این 15 تا کشوری که همسایه ما هستن، اگه توی اینها ناامنی باشه، خب اون ناامنی به ما هم سرایت میکنه دیگه.
بله.
یعنی ما توی سیستان بلوچستان میبینیم گروه های تروریستی دست به ترور مردم میزنن، بعد فرار میکنن یا میرن تو افغانستان یا میرن تو پاکستان یا تو پاکستان و افغانستان. یعنی خیلی راحت توی اون مثلث اونجا برای خودشون تردد میکنن، اون طرف آموزش میبینن، مواد منفجره به دست میارن، اسلحه به هر چه دوست دارن به دست میارن دیگه. پس این ناامنیش متوجه ما میشه. از اون طرف آمریکا آمده با طالبان داره مذاکره میکنه، روس‌ها آمدن دارن با طالبان مذاکره میکنن، ایران که از همه به دولت افغانستان در واقع نزدیکتر حمایت کرده، کمک کرده، با دولت افغانستان ارتباط خوبی داره، خب آیا انتظار نیست که ایران هم ببینه که طالبان مثلا چی میگن، یعنی دنبال چی هن، تا بتونه به ارتقای امنیت خودش کمک بکنه، ناامنی‌های وارداتی رو یه مقدار کنترل بکنه. بنابراین نشست و برخاستی که ایران حالا نمیدونم در چه حد و چه سطحی بوده، ولی همین مقدار مختصری که بود اونجوری که مسئولان ایرانی در واقع توضیح دادن، همین انتظار هم میره در اون حدیه که دغدغه های امنیتی خود ما رو برطرف بکنه، ببینیم اینها چی میخوان، بعد دولت افغانستان رو کمک بکنیم که اگر میتونه در ارتباط با اینها، به هر حال اگر اینها هم بپذیرن که اسلحه رو بگذارن زمین و بخشی از مردم افغانستان باشن که میخوان در اون کشور زندگی بکنن، بیایم کمک بکنیم به دولت افغانستان که چون این مسیری رو در واقع طی بکنه. در این حدش علی‌القاعده ایرادی نداره، خیلی هم خوب هست. منتها خب به هر حال اینها یه ظرافت‌هایی داره، علی‌القاعده در شورای عالی امنیت ملی بحث میشه و تصمیم گیری میشه و عمل میشه. من اطلاعاتی الان ندارم که به این شنونده عزیز بدم.
البته در تحلیل ها من دیدم که بعد از اینکه داعش در سوریه شکست خورد و رو آورد به سمت افغانستان، یکی از علتهای حضور نزدیک شدن ایران به گروهی مثل طالبان این حضور داعش در افغانستان بوده، مضافه بر اینکه خود طالبان هم ظاهراً یک گروه یک دست و یک پارچه نیست، گروهای مختلفی هستن که برخی از اونها بیشتر از مثلا سایرین به سیاست‌های ایران نزدیک هستن.
حتما همینطوره که میفرمایید، یعنی اینکه طالبان یک دست نیستن درسته، در متونی هم که در این رابطه چاپ شده و منتشر شده و کسانی مشاهدات خودشون رو گفتن آوردن که در واقع طالبان خودش لانه ازداد هست.
بله.
اونجا طیف‌های مختلفی داریم و هممون بحثش با داعش هم میتونه جزء در واقع یکی از دغدغه‌ها باشه، ولی من چون اطلاعات زیادی توی این قسمت الان ندارم، میترسم تحلیلی که میکنم
بله.
این تحلیل بدون پشتوانه اطلاعاتی باشه. تحلیل های بدون پشتوانه اطلاعاتی خیلی گره‌گشا در واقع نیستن، بیشتر تبدیل میشن به خیال پردازی، ولی حتما اینها هم میتونه مؤثر باشه، اما اینکه دقیقاً چه چیزی در جریان هست، ما از سیاست های کلان جمهوری اسلامی این رو استفاده میکنیم که سیاست کلی جمهوری اسلامی این هست که در جهت تقویت دولت قانونی در افغانستان، در جهت تأمین امنیت افغانستان و در جهت دفاع از مردم افغانستان و همه اینها به نحوی که امنیت مرزهای جمهوری اسلامی هم تأمین بشه، اینا جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی در هیچ حرکتی که منافع مردم کشورهای همسایه درش به خطر بیفته در واقع شرکت بله. نمیکنه.
بسیار خیلی ممنون مجاب از پاسخ حضرت عالی. شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون وارد فضای رادیو معارف بشید و به آرشیو برنامه پرسمان انقلاب دسترسی پیدا کنید و تمام برنامه ما رو در اونجا مشاهده کنید و انشالله که بتونید استفاده کنید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
روز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سن نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سن نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن رابط عمومی رادیو معارف است که میتونید با ما تماس بگیرید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. خواجه های لکسی یکی از شنوندگان ما به شماره 0918 چهار شماره آخرشون 0154 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، چرا بعد از گذشت 40 سال از انقلاب باز هم شاهد اختلاف طبقاتی هستیم؟
خب عرضم به حضور شما که اختلاف طبقاتی دو جوره.
بله.
یک اختلاف طبقاتی هست که البته اصل اصطلاح اختلاف طبقاتی که یک اصطلاح مارکسیستیه.
بله.
اینو باید حواسمون باشه. حالا ما به این قسمتش فعلا وارد نمیشیم. ولی خود این یعنی تفاوت در زندگی،
سطح زندگی
که تو جامعه وجود داره. این دو جور هست. بخشیش طبیعیه. تا یه حدی. مثلا یه کسی تحصیل میکنه، مثلا دکترا میگیره، میشه یک مثلا متخصص جراحی، متخصص مثلا چشم پزشکی یا فوق تخصص مثلا داخلی. ولی یک کسی دیگه درس نمیخونه، اینم هم همون مدرسه میرفته با همون آقای دکتر یا خانم دکتر، مثلا تو دبستان هم کلاس بودن، از یک ده بودن، از یک شهر بودن، از یک محله بودن، ولی به هر حال دوست نداشته درس بخونه. این وقتی میرفته خونش میشسته مطالعه میکرده، اون وقتی که میرفته خونش میشسته مثلا پای کامپیوتر بازی کامپیوتری میکرده، نمیدونم میرفته دنبال نمیدونم فوتبال، میرفته نمیدونم تو پارک کجا مثلا. خب الان این یه حقوقی میگیره که بیشتر از حقوقی که اون میگیره، اون مثلا یه کارمند معمولیه یا مثلا یه کارگر روزمزده یا اصلا کار نداره. این یکی نه، اصلا مطبش از بس شلوغ میشه، اگه تا 10 شب باید کار کنه تا 2 شب میشینه کار میکنه. خب پس یک فاصله در سطح زندگی گاهی اتفاق میفته که این رو تقریبا نمیشه صفر کرد، در هیچ کجای دنیا نمیشه این رو از بین برد، چون خلاف خود منافع جامعه هست. یعنی اگر شما نخواهید به افراد متناسب با تخصصشون، متناسب با سودی که به جامعه میرسونن،
بله،
پاداش بدید و دست مزد بدید، اونها از جامعه شما یا خواهند رفت یا اون سود رو به شما نمیرسونن. بالاخره این پزشکی جراح، شما میخوای بگی آقا الان ما 10 نفر داریم که باید عمل بشن، عمل جراحی روشون انجام بشه، این میاد میگه که با این پولی که مثلا شما به من میدید من یه دونه عمل جراحی در هفته انجام میدم، حالا اون بقیه باید چیکار کنن؟ خود اولیای اون مریض ها حاضرن به این میگه آقا هر چقدر میگیری بگیر ولی اینا رو درمان کن، چون یه تخصصی پیدا کرد. این رو مردم هم البته میفهمن و ازش ناراحت نیستن، یعنی از این جور اختلاف ها و تفاوت سطوح مردم معمولا چون میدونن که این حاصل زحمت خود فرد هست و تلاش خودش هست ناراحت نمیشن. البته بعضی وقتا میشن، یعنی در اثر یه سری تبلیغات نامناسب و یک سری فضاسازی های نامناسب ممکنه که در قبال تلاش های صحیح و عادلانه افراد برای مثلا ارتقای سطح زندگیشون هم یک کسانی ناراحت باشند. یعنی میگه آقا این چرا یه همچین به اصطلاح ثروتی داره، خونه ای داره، زندگی داره، ماشینی داره.
البته با توجه به سوال ظاهرا منظور شنونده ما اون بحث سیاست های در این 40 ساله هستش که
به حال این نوع دومه که الان میخوام وارد شم، ولی چون تو جامعه ما اینا با هم خلط میشه.
درسته.
یعنی یکی از مشکلات الان همینه، یعنی اون کسانی هم که میخوان از طرق حلال به یک ثروتی میرسن، الان اینها هم یه مقدار تحت فشار هستن. طرف یا ثروتشو برمیداره کلن از کشور میره یه جای دیگه مثلا، یا احساس میکنه که مثلا امنیت نداره. این که مقام معظم رهبری خیلی تاکید میکنه که به تولید برسید، به امنیت سرمایه گذاری برسید، خود قوه قضاییه مال این بخش هست. اما یه بخش دومی داریم که اختلاف سطح زندگی، یا به تعبیر این شنونده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن، اختلاف طبقاتی ناشی از بی‌عدالتیه. یعنی طرف دست به دزدی زده و با دزدی مثلا سطح زندگی خودش رو ارتقا داده. وقتی نگاه میکنی میبینی نه تخصصی داره، نه ارزم به حضور شما زحمتی کشیده، نه درسی خونده، ولی میبینی نه هیچ کدوم اینها نیست، نه تلاشی کرده، در واقع با زد و بند به یک ثروتی رسیده، با اختلاس به یک ثروتی رسیده، با کلک و کلاه گذاشتن سر مردم به یک ثروتی رسیده، خب از یک خلأ قانونی استفاده کرده یا قانون رو دور زده و با ثروت مردم برای خودش ثروت اندوخته از طرق غیر قانونی.
خب ریشه این به کجا برمیگرده؟
این میتونه که مسائل مختلفی داشته باشه. یعنی ممکنه که بخشی از اینها آنگونه که کارشناسان میگن، شاید بخشهای عمده‌ای از اینها برمیگرده به نظارتهای ضعیف یا حتی فقدان نظارت. این مثلا وقتی در یک شبکه بانکی، در یک شعبهش یک اختلاسی صورت میگیره، یا حتی رئیس یک بانک اختلاس میکنه، پول مردم رو بر میداره، بعدم میره مثلا کانادا، فرار میکنه از کشور، خب این از کجا ناشی شده؟ این معلومه نظارتی نبوده دیگه، یا اینکه اون عوامل نظارتی هم با این دستشون توی کاسه بوده. حالا اینا رو باید دوباره دستگاه‌های نظارتی مرحله بعدی قوه قضاییه باید به ما بگه که مسئله چی بوده. یعنی چطور میشه در یه شعبه از یک بانک یا در سطح کلان رئیس مثلا یک بانک، این چه جور دسترسی‌هایی داره که میتونه بخشی از این ثروت رو برداره از کشور خارج بشه؟ یا مثلا وقتی که ما میاییم به لحاظ قانونی ممکنه کار ما ایراد داشته باشه، مثلا ما میاییم میگیم آقا ما سکه مثلا میفروشیم، هر که هر مقدار میخواد بیاد بگیره، بعد یه کسی هم میاد به خود آقایون تونی اصلا میگین چند تون مثلا سکه گرفته. خب وقتی یه کسی چند تون سکه میگیره، خب میتونه بازار سکه رو هر جور که دلش میخواد تغییر بده. به قول این دوستان میگن سلطان سکه میشه، که حالا همین بود که اعدامش هم کردن دیگه.
بله.
من حالا چون رشتم اقتصاد نیست، خیلی ریشه های این مسئله رو نمیتونم توضیح بدم، باید متخصصان اقتصادی در این قسمت صحبت بکنن، ولی میخوام بگم که ریشهش ممکنه خلأ قانونی باشه، ممکنه ضعف نظارت باشه،
سیاست گذاری
هایی با، یعنی یک مجموعه ای از عوامل دست به دست هم میده. ولی اون چه که انشاءالله ما حالا شاهدش هستیم و امیدواریم که در این دور جدیدی که در فعالیت های قوه قضاییه ما شاهدش هستیم و خیلی ارزم به حضور شما باعث خوشحالی
مردم شده،
باعث خوشحالی جامعه شده، باعث خوشحالی مسئولین ما شده، که ما شاهد این مراقبت و برخورد قانونی و نظارت جدی و تحرک سریع باشیم. ببینید سرعت تو این قضایا خیلی مهم هست، که واقعا از حقوق اون کسی که باید دفاع بشه دفاع بشه، و از خطا و انحراف و در واقع دزدی اون کسی هم که داره به مردم خیانت میکنه و به جامعه داره ضربه میزنه، با او هم برخورد قانونی بشه با سرعت لازم.
بله.
سرعتی که توام با دقت باشه و توام با حق و عدالت باشه، بینا رسیدگی بشه که کسی احساس نکنه میتونه از سفره مردم بر خودش ورداره و قصر در بره، این پاشه بره مثلا یک کشور دیگه و برای خودش با ثروتی که از ملت ایران در واقع دزدیده اونجا زندگی رو راه بندازه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقا از توضیح حضرت عالی. با توجه به اینکه حالا زمان برنامه ما دیگه رو به در واقع اتمام بود و با این سوال دیگه نتونستیم